آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های ارجمند و گرامی، شام شما بخیر و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هستید. نشر جنبسی مجله را از استودیوی آزادی در دوشنبه برایتون من کیوم مرسیتو معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هستم و یک ساعت آینده شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه حالا 9 شب است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بازم در تهیه و تقدیم همکاری ما طاهر سفر. بفرمایید طاهر.
تشکر همکاران گرامی. سلام شنونده ارجمند. مهندسان تاجیک گلتای صدمه را تحقیق میکنند که برای چند ساعت تاجیکستان را از نیروی برق محروم نمود. بنابر گزارش های رسمی، از کارمندان شبکه بلندشدت نیروی برق نورک ریگر سبب شد تا فعالیت نیروگاه های برقی از جمله نیروگاه عظیم برق آبی نورک را برای مدت کوتاه باز دارند. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، حادثه مذکور را معمولی ولی یک درس برای این شرکت خواند.
این یک حادثه معمول است و وقتی که ما در رژیم افتوماتی به کمک یک دیگر کار کرده ایستادیم، این برای انرژیتیکای تاجیک یک سبق شد.
صدمه بامداد دوشنبه رخ داد و به غیر از مهمترین انشاءات کشور، تمام خانه های مردم و کارخانه ها از نیروی برق محروم شدند. شرکت برق تاجیک از مردم تاجیکستان خواسته است به گفته شرکت با درک وضع انرژیتیکی کشور، نیروی برق را صرف کارانه استفاده برند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. رهبران پیشین و حاضره کشورهای جهان امروز به ده ها هزار نفر در آلمان پیوستند که 20 سالگرد فروپاشی دیواری برلین را تجلیل میکنند. بعد از تظاهرات طولانی طرفداران دموکراتیا در آلمان شب 9 نوامبر سال 1989، مقامات آلمان شرقی به طور ناگهانی مرزی میان برلین شرقی و غربی را باز کردند. عبور ازدحام آلمانی های خوشحال از بالای دیوار به آلمان غربی به پایان جنگ سرد و مخالفت شرق و غرب مساعدت کرد و با به هم آمدن دو آلمان و فروپاشی شوروی سابق انجامید. ایران امروز 3 نفر از شهروندان آمریکا را به جاسوسی متهم کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران گفت تحقیق پرونده این 3 نفر ادامه دارد و حکم دادستانی در آینده نچندان دور اعلام خواهد شد. اعلام در مورد شهروندان آمریکا در حال است که هر دو کشور، هم ایران و هم ایالات متحده، در اندیشه شیوه های عمل کرد در مذاکرات بر سر برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران هستند. 3 نفر سیاح آمریکایی را مرزبانان ایرانی 31 ایول همین سال در نزدیکی مرز ایران و عراق بازداشت کردند. حکومت آمریکا و خانواده های این 3 نفر میگویند آنها هنگام سیاحت در منطقه های مرزی عراق رهگم زده و تصادفاً وارد قلمرو ایران شدند. وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که خود را برای جلوگیری از بیماری زکام خوک آماده می کند که این بیماری به قلمرو تاجیکستان نزدیکتر می شود. تا کنون در افغانستان 10 نفر از زکام خوک فوت کردند و در قرقیزستان 10 موارد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است. از این رو مقامات رسمی میگویند احتمالی سرایت بیماری به تاجیکستان هم وجود دارد. نوروز جعفرف، نماینده وزارت بهداشت، بر رادیو آزادی گفت ستادی مخصوص برای جلوگیری از بیماری زکام خوک در وزارت بهداشت تأسیس یافته است. وزارت بهداشت تاجیکستان همچنین میگوید به مردم توصیه داده است تا خود را چگونه از این بیماری ایمن دارند. شرکت دولتی گازپروم روسیه گفت فایده مالیش در نیم سال گذشته بیشتر از 10.5 میلیارد دلار یا تقریبا 50% کاهش یافته است. بزرگترین شرکت فروشنده گاز در جهان میگوید خراجات مالی و افزایش قیمت گاز از جمله از آسیای مرکزی سبب کاهش فایده های گازپروم شده است. این شرکت که 65% گاز صادراتی اروپا را تامین میکند، همچنین بر اثر کاهش تقاضای اروپا به گاز و بحران اقتصادی از فایده های پیشینش محروم شده است. و آخرین خبر این است که ارتش آمریکا میگوید بر اثر سقوط یک چرخبالش 2 خلبان آمریکایی در شمال عراق هلاک شدند. چرخبال هنگام نشستن در ولایت صلاح الدین واقع در شمال بغداد دچار صدمه شده است. ارتش ایالات متحده آمریکا همچنین اعلام کرد که یک سرباز دیگرش از نیروهای بحری در تصادف در ولایت انبار عراق جراحت برداشته و جان خود را از دست داد. نیروهای آمریکا میگویند که علتهای هر دو قضیه را تحقیق میکنند. از زمان جنگ در عراق در ماه مارس سال 2003 آمریکا تا کنون بیشتر از 4350 نفر سربازش را تلف داده است.
تشکر طاهری سفر بود که ما و شما را با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله تقدیم خواهد شد و شنوندگان ارجمند اگر خواستاری آگاهی پیوسته از تحولات جهانید، وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org یا www.azadi.tj است. از این سامانه در هر لحظه برای خود موافق و مناسب می توانید که خبر و نظر، تحلیل و بررسی و هم مصاحبه های جالب را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و شنونده عزیز اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
سه ساعتی که مردم را سخت نگران کرد، سبب قطع سرتاسری انتقال نیروی برق در تاجیکستان چی بود؟ صدمه در نیروگاه یا در خط انتقال برق؟
دیوار برلین دوباره تخریب شد و اما دیوار سنئی که مردم را به یاد حوادث 20 سال پیش در آلمان برد.
واچر البشیر به نشست سازمان کنفرانس اسلامی حاضر نشد. اهل این نشست کدام مسائلی برای کشورهای اسلامی سرنوشت ساز را بررسی کردند؟ خوب، این سرخط گزارش های اصلی مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. و مجله را از یک خبری وضع فوق العاده در تاجیکستان شروع میکنیم. صبح امروز شروع از ساعت 6:35 دقیقه صبح تا 3 ساعت بیشتر قلمرو تاجیکستان از جمله پایتخت کشور از نیروی برق محروم ماندند. قطع سرتاسری انتقال نیروی برق، هنگامه و سر و صداهای زیاد از جمله درباره صدمه در نیروگاه نارک منبع اصلی برق تاجیکستان را به بار آورد. شروع از ساعت 9:30 در مرکز و پس از آن در دیگر قسمت های دوشنبه انتقال نیروی برق از سر گرفته شد.
شرکت برق تاجیک آوازه‌ها را در مورد صدمه در نیروگاه برق آبی نارک رد کرد و سبب قطع سرتاسری نیروی برق را با افزودن شدت برق در خط برق نارک و ریگر و بر اثر این به طور خودکار از فعالیت ماندن خط ارزیابی کرد. این حادثه اما در حال رخ داده است که ازبکستان در مورد بیرون شدنش از ساختار عمومی برق منطقه بعد از 1 دکبر اظهارات پخش کرده است و شرکت برق تاجیک هم میگوید که این هم یکی از دلایل قطع سرتاسری انتقال نیروی برق در صبح امروز است. در همین حال کارشناسان این حادثه را به سابقه اما فنی ارزیابی کردند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
شرکت برق تاجیک قطع سراسری برق در پایتخت و قسمت عمده جنوبی تاجیکستان را به طور خودکار از کار ماندن نیروگاه های روی رودخانه وخش ارزیابی کرد. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، بر رادیو آزادی گفت چند مدت به این سو ساختار انرژی تاجیکستان با رژه خودکار یا اوتونومی کار میکند، از این خاطر برابری سرد شدن هوا شدت در خط برق 500 کیلوولتی نارک ریگر از معیار گذشت و نیروگاه های روی رودخانه وخش از کار ماندند.
технологияи кори системаи энергетики ҳамин аст. агар дар ҳолате ки ин автоматика ё ки муҳофизако кор намекарданд, дар ин вақт ба аз кор баромадани дигар иншоотҳо ҳатто тондаригу оварда мерасон. бинобар ин як ҳодисаи маъмул аст ва вақте ки мо дар режими автоматӣ бе кӯмаки якдигар кор карда истодем, ин барои энергетикои тоҷик як сабақ шуд ва минбаъд барои он ки якбора зудӣ ё ба забони руси частота мегӯянд, минбаъд ягон иқтидори захиравиро барои ин кор мемонем.
рӯи рудхонаи вахш дар ҷануб تاجیکستان نیروگاه نارک، بایغازی، سنگ توده یک و سربند حالا برق استحصال میکنند که در مجموع طبق اطلاع برق تاجیک سالانه حدود 15 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما قطع سراسری برق بعدی پیاپی از کار ماندن این نیروگاه ها و در حال جاری شدن محدودیت استفاده برق در کشور صورت گرفته است و کارشناسان میگویند قبل از همه این حادثه نتیجه سطح پست حرفه ای خادمان در نهادهای تقسیم برق کشور است. گیورگی پتروف از اکادمی علوم تاجیکستان میگوید نهادهای ذی‌دخل تاجیکستان تحلیل از وضع ندارند. آنها نمیدانند که در کدام وقت و در کجا استعمال برق میافزاید و یا کم میشود.
در کل این یک قطع معمولی برق و یک اندازه صدمه هم هست. چی طوری که دیدید برطرف شد. اما هر کار حساب و کتاب دارد. به خصوص برق که برای تاجیکستان حالا مثل آب و هوا مهم است. اگر این حادثه تحلیل درست نشود پس باز این شروع بود نه انجام. این هشدار بود که باید نظم و ترتیب در این سمت جاری شود.
اما مهدی صابیروف کارشناس دیگر میگوید در حالی که شرکت الومینیوم یا تالکا استعمالگر بزرگترین برق تاجیکستان تا 50% استحصال محصولاتش را کاهش داده است و هم در سراسر کشور محدودیت برق جاری است، این گونه صدمه ها سوال زیاد خلق میکنند.
در یگان سال به این اندازه بارش ها نبود، حتی در کوه ها تا اندازه برف است که همین برف آب نشده است. تا این سال مثلا در من بر نزدیک در کنه نظرالاغ بودم، تا اونجا حتی راه کارکرا نتونستن و استحصال انگیش نشد از برف بسیار بریدن در کوهستان. و معلوم است که ذخیره آب این سال زیاد است. اما ببینید که اولین فرورسن خنکی ها در جمهوری تاجیکستان امروز مثلا برق نیست.
طبق اطلاع برق تاجیک امسال نیروگاه سنگتودیک با اقتدار 3 میلیارد کیلووات ساعت و 38 نیروگاه خرد برق آبی در تاجیکستان فعال شدند. طبق این منبع کمبود برق امسال از 5 میلیارد سالهای سابق به 1.8 میلیارد کیلووات ساعت پایان آمده است. ناظرجان یادگاری میگوید در آبانبارهای کشور آب کافی وجود دارد.
با وجود این به خاطر در زمستان در پیش ایستاده با برق مستقل تامین نمودن مردم، ما امروز از روی رجعی محدودیت به مردم برق میدهیم.
آقای ناظری افزود یک دلیل قطع سراسری برق خارج شدن ازبکستان از ساختار عمومی برق منطقه و مستقل شدن ساختار برقی تاجیکستان است. گیورگی پتروف نیز این دلیل را تصدیق میکند اما میگوید خارج شدن از ساختار عمومی در اقدامات تاجیکستان بخصوص در فعال کردن خط برق جنوب شمال نیز به نظر میخورد. طبق اطلاع برق تاجیک این خط که قرار بود 11 نوامبر به کار درآید و ولایت شمالی سغد را با ساختار عمومی کشور پیوندد به همین نزدیکی ها فعال خواهد شد. سخنگوی برق تاجیک گفت تاجیکستان بدون کشورهای همسایه نیز خود را مستقلانه با برق تأمین کرده میتواند. قبلا قزاقستان و اخیراً ازبکستان اظهار داشتند که 1 دکبر از ساختار عمومی برق آسیای مرکزی خارج می شوند. کارشناسان می گویند تاجیکستان به این وضع آماده بود و قطع سراسری برق در صبح روز 9 نوامبر این را ثابت ساخت که در این کشور هم شرایط قطع وجود دارد و هم شرایط دوباره فعال نمودن شبکه. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سببهای قطع سرتاسری نیروی برق در تاجیکستان و نظر کارشناسان به این حادثه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
امروز در برلین دیوار منقش و پر از شعار و نوشتجات همچون صدی که آلمان را به دو قسم جدا کرده است از طرف ازدحام شوریده تخریب کرده شد. در تخریب آن صدها نفر شرکت داشتند و در فرجام کاری آنها اعلام شد که دیوار برلین فرو افتاد.
ببخشید سید قاسم، در همینجا پیش صحبتتون رو میگرم. به فکرم این واقعی دیوار برلین، فرو افتادن دیوار برلین هنوز 20 سال پیش به وقوع پیوسته بود و شاید شما خبری آن سالها رو روی دست گرفته اید میگید.
نه کیومرس، این حادثه همین روز به عمل آمد ولی دیوار سنی بود و تخریبش یک نوع تکرار رویدادهای 20 سال پیش است. سرون امروزه و دیروزه جهان شام 9 نوامبر با هزارها نفر از آلمانی ها این نمایش را تماشا کردند و در یک معرکه تجلیل از 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین شرکت نمودند. از رویداد 20 سال پیش و تکرار آن در شام امروز همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
دیوار برلین شاید قوی ترین رمز جنگ سرد بود. آن نه تنها یک شهر بلکه جهان را به دو بخش تقسیم میکرد. عقیده معمول است که گویا این دیوار را رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف فرو افتانده است. اما فراموش میشود که در 28 سالی موجودیت این دیوار صدها نفر به آن بالا میشدند و خود را به دنیای غرب، به دنیای دیگر میافکندند. خدمات مخصوص آلمان شرقی دستور گرفته بود که چنین گریزه ها را بدون آگاهی هدف تیر قرار دهد. 136 نفر هنگام پریدن از این دیوار کشته شده اند. هر یکی از این قتل های سر دیوار اعتراض های گسترده ای را به میان می آورد. در سال 1989 فشار مردم به حکومت آلمان شرقی رو به افزایش داشت و روزی نبود که در پایه دیوار نمایش های اعتراضی برگزار نشود. 9 نوامبر همان سال سخنگوی حکومت آلمان شرقی اعلان کرد که شرقیان اجازه خواهند داشت آزادانه به قسمت غربی برلین سفر کنند. تنها حالا معلوم شده است که حکومت مجبور بود پیش از مهلت به علت افزایش تظاهرات این خبر را اعلان و تظاهر کنندگان را قانع کند. در حالی که انبوه اعتراضگران تا رفت بزرگتر می شد، مقامات مرزبانی نیمی شبی مانعه ها را برداشتند و فوج آدمان از آلمان شرقی به آلمان غربی سرازیر گشت. در آن سوی دیوار آلمانی های غربی هم قومان خود را با شربت و شیرینی ها پیشواز گرفتند. برخی از بانک ها به آنها پول مژدگانی دادند و بخش از برلین غربی به جشنگاه بزرگ تبدیل یافت. امروز چون این جشن در مسیر برگزار شد که یک زمان دیوار آلمانی ها را به دو قسم جدا میکرد. این عید هم شاد و سرمست کننده بود و هم سخت و هوشیار کننده. صدر اعظم انگلا مرکل که در آلمان شرقی به وای رسیده است، روز عید را با نماز در کلیسای گتسمانی که یک زمان آغازگاه تظاهرات مخالفان شرقی بود شروع کرد. پس از پذیرایی از مهمانان عالی قدر، مرکل یک جو با رهبر وقتی شوروی میخائیل گورباچوف و سابق رهبر مخالفان لهستان لخ والنسا در قطعه بارنهولمر مرز سابق را گذشت. پیش از این وی با وزیر امور خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت:
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
من سرفرازم که در این معرکه تاریخی در برلین هستم. این شهر نه تنها برای آلمانی ها بلکه برای اروپایی و آمریکاییان، برای همه جهانیان اهمیت بزرگی دارد و من به صدر اعظم نه تنها این معرکه برحق بلکه کاری او و حکومتش را تبریک میگویم.
در تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین، همچنین سران فرانسه، بریتانیا، روسیه و دیگر کشورها شرکت ورزیدند.
تخریب دوباره دیوار برلین که در یادها حوادث 20 سال پیش را احیا کرد. ضمناً در رابطه با این سنه، یعنی 20 سالگی فروپاشی دیوار برلین، شرکت گلوبسکان و برنامه پژوهش سیاست بین‌المللی دانشگاه مریلند با درخواست تلویزیون بی بی سی نظرپرسی را انجام دادند و از بیش از 29,000 شهروندان 27 کشور پاسخ به دو سوال را خواهش نمودند. سوال اول درباره مناسبت مردم به اقتصاد بازار گانی و عموماً کپیتالیزم یا سرمایه داری بود و سوال دوم در مورد نظری آنها به فروپاشی اتحاد شوروی. در رابطه با اقتصاد بازرگانی همگی 11% گفتند که از آن استقبال میکنند. 51% مطمئنند که مشکلاتی عالمی سرمایه را میتوان از طریق اصلاحات حل و فصل کرد.
در رابطه با سوال دوم 54% گفتند که فروپاشی اتحاد شوروی عملی نیک بود. همگی 22% از شکست شوروی اظهار تاسف کردند. در روسیه 61% و در اوکراین 54% از فروپاشی اتحاد شوروی افسوس خوردند. و اما عجیب آن است که تعداد افراد متاسف از فروریزی شوروی از همه بیشتر در کشور مصر بود است. یعنی 69% افرادی که در این نظرخواهی در مصر شرکت داشتند گفتند که شکست شوروی عملی بدی بود. در همین حال در لهستان یا پولشا 80% شرکت داران نظرخواهی از فروپاشی اتحاد شوروی خرسند بودند و اما از همه بیشتر یعنی 81% از فروپاشی دولت شوروی در آمریکا استقبال کردند. و ضمناً سید قاسم فکر میکنم اگر همین گونه یک نظرخواهی و نظرپرسی در تاجیکستان انجام میشد، شاید از شکست شوروی بیشتر از 90% اظهار تاسف میکردند، یعنی که افسوس میخوردند.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاهی 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که با جنایات جنگی متهم شود و امری دادگاه بین المللی جنایات نظامی برای بازداشت او صادر شده است، از شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه دست کشید. او قبلا وعده داده بود که در این همایش حتما اشتراک خواهد کرد. در نشست سازمان کنفرانس اسلامی که ضمناً در آن رئیسان جمهوری های ایران و افغانستان شرکت داشتند، همکاری های تجارتی و مبارزه علیه فقر و کم بضاعتی موردی بررسی قرار دارد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جانی مامورزاده.
نمایندگان 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله تاجیکستان در استانبول جمع آمدند تا مسائل تقویت همکاری های تجارتی میان کشورهای عضو و اندیشیدن تدابیر بر ضد فقر و کم بضاعتی را بررسی کنند. در آستانه افتتاحی نشست سازمان، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از شرکت در آن دست کشید. عمر البشیر را به جنایت های جنگی متهم میکنند و یک دادگاه بین المللی هم امر بازداشت او را صادر کرده است. حضور احتمالی البشیر در نشست ترکیه امیدواری عضویت به اتحادیه اوروپا را در موقع ناهنجار قرار داد، زیرا این اتحادیه و گروه های حامی حقوق انسان از ترکیه خواستند که عمر البشیر را به نشست دعوت نکند و یا وقتی ورودش به استانبول او را دستگیر نماید. اما مقامات ترکیه پیشتر گفته بودند که هیچ قصدی بازداشت عمر البشیر را ندارند، زیرا ترکیه عهدنامه دادگاه بین المللی جرم و جنایت را امضا نکرده است. دادگاه مسکو عمر البشیر را به جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور سودان متهم نموده است. مقامات ترکیه همچنین تاکید کردند که البشیر را نه حکومت بلکه سازمان کنفرانس اسلامی به نشست دعوت کرده است. حکومت سودان اعلام کرد که سفر عمر البشیر بنابر حضور وی در یک مذاکرات مهم سیاسی در شهر خرطوم لغو شد. پیش از این مطبوعات ترکیه گزارش دادند که نخست وزیر رجب طیب اردوغان اتهامات دادگاه بین المللی جرم و جنایت را به پایه خوانده و گفته است که یگان مسلمان نسل کشی نمی کند. خبرگزاری آناتولی ترکیه از قبل رجب طیب اردوغان نوشته است اگر یک چنین چیزی منظور نسل کشی می بود، ما با البشیر در این باره روبرو گفتگو می کردیم. اکمالیدین احسان اغلو دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی پیشتر گفت نشست استانبول نظر به البشیر برای بررسی مسائل مهمتر دارد.
I think this forum is an economic forum.
این یک نشست اقتصادی است. از این رو حضور داشتن یا نداشتن رهبران کشورهای عضو مسئله اصلی نیست. به اندیشه من ما مسائل مهمی زیادتری داریم که بررسی کنیم.
در همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سخنرانی کرد و گفت نظام اقتصادی جهان نیاز به تغییر فوق‌العاده دارد، زیرا به گفته وی نظام کپیتالیستی علت بحران اقتصادی جهانی شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که برای شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه آمده است با نمایندگان 8 کشور عضو از جمله محمود احمدی نژاد نیز ملاقات انجام داد.
بررسی همکاری های تجارتی و موضوع مبارزه مشترک علیه فقر در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org این نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و در همجا باید گویم که چند روز پیش یک خواننده سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نامه به قانون اف توجه کرده خواستاری پاسخ به سوال شده است و سوال خودش را چنین نوشته است که قانون اف نسبت افرادی که با ماده های 104 قسم 2 و 200 قسم 4 قانون جنایی تاجیکستان محکوم شدند چگونه تطبیق می شود. ما هم در نوبت خود این سوال را به حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفوف دادیم و او در پاسخ سوال خواننده ما چنین گفت.
برای به این جواب دادن ما باید به ماده 8 قانون نظر افکنیم. در اونجا در 7 بند فهمو آورده شده است که نسبت کدام شخصان ماده 7 قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. ماده 8 میگوید مقررات ماده 7 قانون مذکور نسبت به محکوم شدگان زیرین تطبیق کرده نشود. اگر جنایت بعد از سال 1998 صادر شده باشد، بند ب ماده مذکور دخل دارد. محکوم شدگانی که با ماده 104 با استثنای سوء قصد و جنایت های پیشبین نموجه ماده 104 جنایت صادر کردن محکوم شدن تطبیق کرده نمی شود. اگر اون نفر بی‌واسطه کشتار صادر کرده باشد و سوی قصد به کشتار نکرده باشد، نسبت او قانون مذکور سبکی آورده نمی تواند. اگر که با ماده 200 یعنی گردش غیر قانونی مواد مخدر دست داده باشد، در اینجا در بند ب ماده 8 قانون مذکور نسبت چنین شخصان طلبات ماده 7 قانون مذکور تطبیق کرده می شود. یعنی وابسته از مهلت جزای گرفتهشون مهلت ادا نگردی جزا کم کرده می شود. یعنی اگر که قسم 4 ماده 200 با محرومی از آزادی محکوم شده باشند، از 4/1 حصه قسم ادا نگردی جزای اون نفر کم کرده می شود.
تشکر عبدالقیوم یوسفوف، حقوقدان تاجک بود که با سوال یک خواننده سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در رابطه با تطبیق برخی از بندهای قانونی عفو پاسخ میداد. و اکنون از افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین این وبسایت در شهر دوشنبه، میشنویم که خوانندگان سامانه اینترنتی ما امروز با کدام مطالب وبسایت توجهی بیشتر ظاهر کردند.
حادثه قطع سراسری برق برای یک چند ساعت در شهر دوشنبه واکنش زیادی خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی را به بار آورده است. ملکه در بحثگاه این موضوع نوشته است که این سحر ما نه برق و نه آب داشتیم و حالمان خیلی وزنین بود. عبدالجلیل میگوید از کار ماندن نیروگاه های تاجیکستان دلیل آن است که هنوز آمادگی کشور برای زمستان در سطح ضروری نیست. و سوال گذاشته است که اگر در آخر تیر ماه وضع چنین باشد، پس در روزهای سرد زمستان چگونه خواهد بود؟ امید تمسخر زده گفته است ما را نمک لامپه های الیچی زد. سایمورو در عجب است که چرا برای مردم دهات کشور رژیم برق را جاری میکنند ولی پایتخت همیشه با برق تامین است. و سوال داده است که مگر ساکنان دهات از مردم پایتخت یگان کمیه دارند؟ عبدالجلیل در شرح دوم خود میگوید در دهات اطراف شهر دوشنبه نیز از نبود قوه برق چند هفته باز اذیت میکشند و کسی از درد و مشکلات آنها با خبر نیست. یک خواننده دیگری ما تخمین میزند که شاید در این حادثه غیر چشم داشت یگان سبب دیگری هم باشد که ما مردم قطاری از آن بخبریم. یک نفر دیگر که با نام آینده شرح نوشته است یگانه فرد خوشبین در بحث ها بود. او میگوید خدا خواهد آینده کشور ما درخشان خواهد بود و کودکانی که امروز در تاریکی به وایه میرسند روز آینده تاجیکستان را درخشان خواهند کرد. بحث و بررسی ها در سامانه رادیو ما با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی شما هم میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
حتما نوشتن فکر و نظر خود را در وبسایت رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org فراموش نکنید. تشکر. تا این لحظه افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی رادیو آزادی در شهر دوشنبه بود که با ارائه برخی از نظرهای خوانندگان با یک مطلب رادیو آزادی آید به قطع چند ساعتی انتقال نیروی برق در اکثر مناطق تاجیکستان و از جمله در شهر دوشنبه را ارائه میکرد. و شنونده های ارجمند، نشر جمعستی مجله شانگاهی ما تقریبا نیست شد. ساعت حالا در دوشنبه 21 ساعت در دوشنبه 9:27 دقیقه شب است و حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما رو با سرخطی گزارش های بعدی آشنا می کنیم. با ما باشید.
به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت، به تو شامی من سرشو عمری دروزم گذشت، به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت، به تو شامی من سهر شد، عمری دروزم گذشت، به تو شامی من سهر شد، عمری دروزم گذشت.
ترانه بود از نازیه کرامت الله هم در نشر جنبستی مجله شامگاهی که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محاوره هات برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم می شوند. مقام شهر کرکوک باز همون نامعلوم باقی مانده پارلمان عراق راه را برای انتخابات نو نیمه هموار کرده است.
زکام خوک در میکوبد، با این مریضی چگونه باید مبارزه برد؟
و نام دیه ها در وادی رشت تبدیل شدند، نه فقط نام های به اصطلاح بیگانه بلکه نام های اصیل باستانی دیه های نو.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیوم مرسیتا در دوشنبه و همکارم سید قاسم قیامپور در پراگ به عهده داریم.
و امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شب.
و اکنون از مسائل بین المللی. بعد از یک هفته بحث های شدید، پارلمان عراق قانون نو انتخابات در این کشور را به تصویب رسانده، راه را برای انتخابات مجلس قانونگذار در سال آینده میتوان گفت که نیمه هموار کرد. گفته میشد که موضوع مشخص کردن مقام قانونی شهر کرکوک را تا مدت به تاخیر گذاشتند. به گفته کارشناسان اصلا بحث از اختلاف در موضوع مقام شهر کرکوک آغاز یافت و بالاخره حل آن به تاخیر افتاد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز یکشنبه 8 نوامبر مجلس قانونگذار عراق لایحه قانون انتخابات در این کشور را تصویب کرد. از میان 196 وکیل مردمی 141 نفر از لایحه پشتیبانی کردند. سروزیر عراق نوری المالکی قبول این قانون را پاسخ قطعی به تروریستان و قاتلان نامید. جای یادآوری است که ارزیابی لایحه قانون انتخابات مدتی طولانی را در بر گرفت. بر پایه این سند ماه ژانویه در عراق انتخابات پارلمانی برپا می شود. به قول کارشناسان انتخابات عمومی ماه ژانویه قدمی جدی در تحکیم دموکراسی عراقی و کاهش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در این کشور خواهد بود. در صحبت با خبرنگاران یک ساکن شهر بغداد با نام دخیل صاحب گفت:
والله بالنسبه البارحه كان قانون بث قانون انتخابات
تماشای رای دهی در مساله قبول قانون انتخابات دیروز راحت بود، زیرا همه جانب ها نظری واحد داشتند. این رای دهی به نفع مردم عراق بود،
یعنی كانت كلها متوافقه زين. و هذا طبعا فرح للشعب العراقي.
اما شارح عراقی ناظم النعیمی میگوید قانون نو انتخابات بمب میباشد که میتواند در آینده انفجار بزرگ به عمل آورد. اهالی کرکوک از نمایندگان قوم های مختلف عبارت است، ولی کورد های عراقی می خواهند آن چون ولایت نیمه مختار ارزیابی شود. عرب ها و ترکمن های عراقی مخالف این اقدام بوده، طلب دارند که کرکوک زیر نظارت مرکز باقی ماند. مجلس قانونگذار بر پایه قانون نو انتخابات نتیجه های رای دهی در کرکوک را همچون عمل موقتی شناخته، بعد یک سال به بحث آن دوباره برخواهد گشت. در هر صورت دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون به قانون نو انتخابات بهای بلند داده، افزود که آن امکان تحقیق مصالحه ملی عراق را تقویت می‌بخشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما هم عمل مجلس قانونگذار عراق را پیشرفت نامید. او از جمله گفت:
The United States will continue to stand with Iraq as a strong partner and as a friend.
ایالات متحده آمریکا همانو به حیث کارشریک نیرومند و رفیق در یک صف با عراق خواهد ایستاد. تهدیدهای جدی در پیش است و در آینده شاهد روزهای دشوار خواهیم شد، ولی این سازش پیشرفت سیاسی را تحکیم بخشیده امکان می‌دهد که در عراق صلح و وحدت برپا شود و آن در نوبت خود امکان دهد که انتقال با نظم و مسئولیت قدرت از واحدهای جنگی ایالات متحده امریکا و سربازان عراقی تا ماه سپتامبر سال آینده عملی گردد.
امریکن کامبت تروپس اوت اف عراق by next September.
واشنگتن از آن نگران بود که تأخیر قبول قانون و مطابق با آن تأخیر انتخابات عمومی زمان خروج سربازان آمریکایی از عراق را به عقب خواهد پرتافت. در ابتدا تصمیم این بود که انتخابات عراق در تاریخ 16 ینوار دایر شود، ولی با اشاره به رای دهی روز یکشنبه و تأخیر نه چندان بزرگ، کارشناسان میگویند شاید انتخابات یک هفته پس از روز مقرر شده برپا گردد.
انتخابات از سوی پارلمان عراق که با بحثها در مورد مقام شهر کرکوک نتوانسته است خاتمه گذارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و باز هم رومی آوریم به موضوع تاجیکستان. با اون که مرز زکام خوگ و گرفتاری با آن به تاجیکستان از دیگتر می آید، مقامات وزارت حفظ صحت کشور چاره های جلوگیری از این بیماری را می اندیشند. یک مسئول این وزارت به رادیوی آزادی گفت فعلا دو نوی تجهیزات زمانوی را به تاجیکستان وارد و در فرودگاه های کشور نصب کردند تا هر مسافری از خارج وارد شونده را مورد تشخیص قرار بدهند. همچنین به محصلین مکتب های میانه و دانشگاه های کشور دستور دادند که به درس ها با نقاب طبی حاضر شوند. و اما این همه آمادگی ها برای جلوگیری از گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان تا کجا قانع کننده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه سفرگل علیمی.
مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان با اظهار نگرانی میگویند به دلیل آن که مسافه میان تاجیکستان و زکام خوک هر چی کمتر می شود و در مملکت های همسایه از قبیل چین، افغانستان و قرغیزستان این بیماری سرایت کرده است، آنها تلاش دارند که تمام تدبیرهای جدی و امکانات ضروری را برای پیشگیری و تبابت سری وقتی این بیماری در دست داشته باشند. نوروز جعفر، سردار ریاست خدمات سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در نزد وزارت تندرستی ستادی پیشگیری پنشوی ویروسی H1N1 تأسیس داده شده است و دارو و واکسینها از خارج کشور نیز آورده شدند که برای 59% اهالی تاجیکستان پیش بینی شده است.
وی بردید زکام نو نه به همه رسیدنش ممکنه و بنابراین ما نیز با نظر داشتی این تنها آن گروه علاهیده را در نظر داشتیم که آنها تحت خطر قرار دارند. از آن جمله این کارمندان ساحه طب، زنان حامله، کودکان از 6 ماه تا 4 ساله، شخصانی که گرفتار بیماری های مزمن هستند، شخصان کلانسال از 65 ساله کلانسال و کارمندان مؤسسه هایی که فعالیتشان همه روزه هستند. 1 اکتبر سال 2009 در حکومت جمهوری تاجیکستان قرار نسبت پیشگیری از زکام پاندمیوی تصدیق خود را یافت تحت رقم 549 که در آن تمام وزارت و اداره ها مشخص و وظیفه دار کرده شدند که در حالت سر زدن پاندمی در جمهوری تاجیکستان که با چیکار باید مشغول شود.
آقای جعفرو افزود اخیراً دو اسباب نوترین تشخیص ویروس زکام پرنده و خوک در فرودگاه مرکزی نصب کرده شده است که توسط آنها مهمانان و سیاحان و مسافران به کشور وارد شده خصوصاً از کشورهایی که این بیماری آشکار شده است معاینه می شوند. با گفته او اگرچه تا حالا در تاجیکستان زکام خوک به قید گرفته نشده است، ولی سر از 1 نوامبر سال روان نمایندگان ستاد مذکور در مکتب و دانشگاه ها و کارخانه و مؤسسه ها اینچنین محل ها گشته مردم را با نشانه های فرق کننده زکام خوک از زکام موسمی و پیامد های آن آگاه می سازند و نیز در صورت سرایت این بیماری در دوشنبه و مرکز ولایت های تاجیکستان بیمارخانه های ویژه آماده قبول چنین بیماران هستند که با دارو و تجهیزات ضروری تامین می باشند.
و کار دیگر تشخیص ویروسولوژی که در تشخیصگاه خدمات نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی گذارنده می شود. در این تشخیصگاه باشد به طور منتظم هر هفته از منطقه های جمهوری مقدار معین نمونه ها وارد می گردند.
فعلا در کوچه و خیابان های پایتخت از جمله مکتب های میانه، گیمنازیا و لیسه ها افراد نقاب پوش زیاد به چشم می رسند و به گفته کارمندان وزارت تندرستی تاجیکستان پوشیدن نقاب در جای های جمعیتی یا سیرادم نیز یکی از چاره های مهم پیشگیری سرایت زکام خوک محسوب می شود. منیره سلیموا آموزگار مکتبی دهی پایتخت می گوید نمایندگان وزارت تندرستی با معلمان مکتبی آنها بخشای آموزشی دایر کردند و خوانندگان در برابر پوشیدن نقاب های مخصوص اینچنین از تشخیص می گذرند و خوانندگانی که با تب و نشانه های زکام موسمی بستری می باشند تنها بعد تشخیص و تبابت کامل به درس ها راه داده می شوند.
همه این برای اون پیش بینی کرده شد که تو اینکه همین کسلی های پیشگیری کرده برای پنج تن آنها مانعی کرده شود.
در همین حال زیبا خواننده یکی از مکتب های میانه پایتخت گفت وی و همسینفانش با درخواست رهبر سینف به درس ها با نقاب حاضر می شوند ولی درباره بیماری زکام خوک معلومات کافی ندارد. به این ترتیب در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تا امروز در کشور یگان نفر گرفتار زکام خوک به قید گرفته نشده است، طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در سراسر جهان تا امروز 440 هزار نفر مبتلای ویروسی H1N1 یا زکام خوک شده اند. از این میان 5700 نفر در پی این بیماری جان خود را از دست دادند. نخست ماه اپریل سال روان این بیماری در مکزیکو و سپس در آمریکا آشکار شده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
چراغای جلوگیری از گرفتاری به زکام خوک در تاجیکستان و بازم از کیومرث سوال میکنم. کیومرث، تو چگونه احساس خطر میکنی یا نه برای گرفتاری به زکام خوک و در شهر چگونه میگردی؟ با نقاب، بی نقاب چگونه؟
تشکر بازم سید قاسم برای توجه شما. اما راستی گپ باید گویم که حالا ما یک چنین خفی مبتلا شدم به این بیماری زکام خود رو ندارم، ولی در گزارش هم گفته شد که اکنون در کوچه های دوشنبه یک آدم ها رو دیدم، ممکن است که چه خیل با نقاب طبی میگردن و چه خیل در رسانه های دولتی بخصوص در تلویزیون های دولتی علیه این بیماری تبلیغات را افزون میکنند. شاید بازم خفی نزدیکتر آمدن زکام خود و گرفتاری با اون یک باعث شد که از جمله من و هزارهای دیگر مثلا اقلا از چوره پیشکی مثلا نقاب طبی گرفتن مثلا کار بگیریم. شاید این چیزا سبب شدن یک اندازه، ولی تا حالا طور گفتم من بدون نقاب طبی میکردم و احساس خطرم نکردم تا هنوز.
خوب است، ولی به هر صورت یک مقالی خوبی مردمی رو من باری دیگر یادآور می شوم که علاج واقعه پیش از وقوع باید. شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از بخش چند رسانه‌ای در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دیدن کنید، حتما به بهره نماید. دادگاه قانونی اساسی روسیه موضوع سرنوشت منبعی حکم قتل در کشور و استفاده شدن یا نشدن آن از سال 2010 را بررسی کرد و اظهار نمود که حکم خود را در این باره چند روز بعد اعلان میکند. این موضوع بعد از آن داغ شد که درباره شروع از 1 ژانویه سال 2010 در دادگاه چچنستان هم تأسیس شدن هیئت منصفه خبر رسید. بعد از این هیئت منصفه در سرتاسر روسیه عمل خواهد کرد.
طبق یک تصمیم دادگاه قانون اساسی روسیه تا این روز، یعنی تا روز 1 ژانویه سال 2010 در سرتاسر کشور فعال شدن هیئت منصفه حکم قتل اجرا نخواهد شد و اما امکان با حکم هیئت منصفه دوباره جاری شدن حکم قتل در روسیه سیاستمداران، کارشناسان و حامیان حقوق بشر را در پشت دو سنگر قرار داده است. تفصیل این موضوع در گزارش محمد رحیم سیدر، خبرنگار ما در شهر مسکو.
رئیس دادگاه والری زورکین اعلام کرد ما بررسی را انجام یافته می حسابیم و اما اعلام حکم زمان می خواهد. همزمان نماینده دستگاه ریاست جمهوری روسیه میخائیل کروتوف در دادگاه کنستیتوسیونی گفت دیمیتری میدویدوف خواستار دستکشی مرحله به مرحله از حکم قتل است. با گفته میخائیل کروتوف، ریاست جمهوری روسیه دست کشیدن از حکم قتل را یکی از هدفهای اصلاحات حقوق دادگاهی روسیه می حسابد. این در حال است که نماینده حقوق بشر در روسیه ولادیمیر لوکین می گوید روسیه به خاطر آنکه عضو سازمان های بین المللی است باید از حکم قتل دست بکشد.
Мы являемся членами Венской конвенции о международных договорах. В соответствии с этими договорами мы должны применять те договоры, которые мы подписали, даже если мы их не ратифицировали.
Но узви созишномаи Вена хастем. Мы қарордодҳои онро тасвиб накардем ва аммо муваззаф бар он хастем ки ин созишномаҳоро муроот намоем.
Смертная казнь уже более 10 лет не применяется, и слава Богу, что она не применяется. Тому есть много обстоятельств и правовых.
Дар кишвари мо 10 сол аст ки хукми қатл амал намекунад ва шукри худо ки амал намекунад, мегӯяд Владимир Лукин, муҳофизи ҳуқуқи башари Русия. Бино ба гузоришот, айни замон ҳукми қатл дар Русия мунҷамид аст. Гуфта шудааст, пас аз узвият ба Шӯрои Аврупо дар соли 1996, Русия ӯҳдадор шуд аз ҳукми қатл бигузарад, ва аммо муқоваланомаи марбута ба конвенсияи Аврупо дар мавриди ҳифзи ҳуқуқи башар дар Русияро ҳанӯз ба тасвиб нарасонидааст. Замони эъломи ҳукми додгоҳи конститутсионӣ ҳанӯз эълом нашудааст, ва аммо эълом шудааст додгоҳи конститутсионии Русия хулосаҳои худро дар мавриди бархурд ба ҳукми қатл барои бозбинӣ ба додгоҳи олии кишвар ирсол хоҳад кард. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
از سوی دادگاه قانونی اساسی روسیه بررسی شدن موضوع استفاده شدن یا نشدن حکم قتل در کشور از سال 2010 بعد در دادگاه های سرتاسر روسیه فعال شدن هیئت منصفه.
زمنان این حال در روسیه حکم قتل می تواند برای چند جنایت از جمله نسل کشی، کشتاری برقزلانه، سوی قصد بجان خادمان دولتی جمعیتی و کارمندان دادگاه و تفتیش شد و حفظ ترتیبات تدبیق شود. اجرای حکم قتل از طریق پراندن مقرر شده است و اما حکم قتل در برابر زنان نابالغان و مردان سینشان بزرگتر از 65 سال نباید تطبیق شود. موراتوری برای اجرای حکم قتل با یگامری رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلسین از روز 16 می سال 1996 در رابطه با ورود روسیه به شورای اروپا جاری شده است. باری اخیر حکم قتل در روسیه روز 2 سپتامبر سال 1996 اجرا شده بود. شروع از سال 1996 تا سال 1999 دادگاه ها حکم قتل را صادر میکردند و اما آنها بعدن با حکم ابد و یا 25 سال زندان تبدیل میشدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. به نظر می رسد که تصمیم درباره منع ورود قاچاقی نشریه های چاپی ازبکستان به خرید و فروش نشریه های این کشور همسایه در قلمرو ولایت سغد تاجیکستان تأثیر نگذاشته است، در حالی که دو سال قبل از این مؤسسه تاجیک مطبوعات فروش این روزنامه ها را در دکان هایش منع کرده بود. همه روزه هزارها عدد نشریه های چاپی ازبکستان وارد مناطق شمالی کشور می شوند. در همین حال تصمیم منع ورود نشریه های ازبکستان به تاجیکستان بحثی را در محافل این ولایت برانگیخته است. مسئولین این اقدامشان را با تلاش های دفاع از بازار داخلی رسانه های چاپی و فضای اطلاعاتی کشور می دانند و اما برخی از کارشناسان می گویند که این عمل حقوق مردم به دسترسی آزاد به مطبوعات کشور دیگر را محدود می کند. توجه سازید به گزارش همکار ما در شهر خوجند، معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین نمایندگی اداره تاجیک مطبوعات در شهر خوجند، هر هفته 3-4 هزار عدد نشریه های گوناگون ازبکستان مثل هفته نامه های درکچی و چرخو فلک به ولایت سغد، عمدتاً مناطق نزدی مرزی، از جانب تاجران با راه های قاچاقی وارد و به فروش گذاشته می شود. روزنامه فروشان می گویند نشریه های ازبکستان در میان اهالی ازبکتبار سغد که حدود 30% اهالی ولایت را تشکیل می دهند مشتریان خود را دارند و منع فروش در دکان های تاجیک مطبوعات هم به وارد گشتن رسانه های ازبکی خاتمه نگذاشته است. یحیی غیب‌اللهیف رهبری نمایندگی اداره مذکور در ولایت سغد گفت میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد ورود و فروش نشریه‌هایشان در قلمرو یکدیگر شرطنامه وجود ندارد. از این رو قاچاق تنها راه وارد گشتن نشریه‌های چاپی ازبکستان به بازارهای سغد است. آقای غیب‌اللهیف افزود
صاحب کارونی که مثلا با دیگر کار مشغولند با واسطه موادی که از ازبکستان دسترس میکنند میبرند برای قاچاقی، یک فروشنده هایی که در کوچه بازارها میشینند میتیان وای ها میفروشند. به این چیز ما بگم فایده نیست، مثلا ما درآمد نمیگیریم، نه مثلا اونو اندوز میسپارند، نه مثلا اگون کارخانه دولتی فایده میبینند، نه مثلا کارخانه ما اگون کس فایده نمیبینند.
نبود اجازه قانونی اساساً و هوسمندی مالی علاوه‌تن به گفته آقای غیب‌اللهیف اداره تاجیک مطبوعات را هنوز در دو سال پیش به منع فروش نشریه های ازبکستان در دکانهایش که شماره آنها حدود 40 عدد است وادار کرده بود. کارشناس جوره یوسفی به این مشکل با نظر دیگر می نگرد و می گوید اجازه ندادن به ورود نشریه های همدیگر از جزء سیاست دولت های تاجیکستان و ازبکستان است که مرزهای خود را بسته نگه می دارند و برای آزاد شهروندان یکدیگر راه نمی دهند. او می افزاید
بسیار تاجیکان ازبکستان از مطبوعاتی در تاجیکستان چاپ شده، مخصوصا از هفته‌نامه ادبیات صنعت، مجله صدای شب خیلی زیاد استفاده می‌بردند و بعدم میشد که شماره مثلا مشتریان یا خود ابونه شدگان و ادبیات صنعت از بعض ولایاتی مثلا تاجیکستان زیادتر بود. در 10-15 سال آخر اهل مثلا گمرک جمهوری ازبکستان میپوشند که حتی یک صحیفه مثلا روزنامه تاجیکستان خواه به زبان تاجیکی باشد، خواه روسی، خواه ازبکی وارد مرز آنها نشود.
آقای یوسفی این اقدام دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان را محدود ساختن حق دسترسی شهروندان به نشریه‌های کشوری دیگر و آزادی برای دریافت اطلاع ارزیابی می‌کند. علیشر آخونوف کارشناس در امور پهن و فروش نشریه‌ها در شهر خوجند گفت
چون اکثر نشریه‌هایی که مثلا وارد تاجیکستان می‌شدند آنها فقط موضوعهای فرهنگی و معرفتی بررسی میکردن و یک سبب شکر میکنم وارد نشدن نشریه های ازبکستان هم این دخل کردن بعضی از نشریه های ازبکستان به سیاست جالب ها هست.
وی به بازگوی پهلوی دیگری این مشکل پرداخته افزود اگر فرزن صاحب کاران روزنامه فروش تاجیکستان و ازبکستان نشریه های خود را با راه قانونی به کشور یکدیگر وارد کردن خواهند، باید پرداخت های گران گمرکی تا 25% از ارزش اصلی روزنامه بپردازند. غیر از این انداز از ارزش اضافه، راهگیرا، اضافه فروشنده ها نرخ نشریه های وارداتی را تا 2 برابر بالا خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه ورود و پهن شدن روزنامه های چاپ ازبکستان با وجود منع فروش نشریه ها در ولایت سغد و بحث در مورد تا کجا مطابق قانون بودن تصمیم منع فروش نشریه ها در قلمرو تاجیکستان.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان مجله شومگاهی نوگانی ها از تالار و میدان های ورزشی شوره امام نرزالله لطیف درباره پیروزی پهلوانان تاجیک در سبقت جهانی در رشته گوشتی سنباب در یونان و نتایج بازی های مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سنبا در شهر سالونیکی یونان 2 مدال، 1 طلا و 1 نقره به دست آوردند. ایرج رحیموف در رقابت‌ها در نوی سنبوی جنگی بین مردان در وزن تا 52 کیلوگرم برنده مدالی طلا شد. وی در قوازمایی نهایی بر ورزشکار روسیه الکساندر نستیروف پیروز شده با عنوان قهرمان جهان دست یافت. پا پهلوانی دیگری تاجیک نبی محمد خورکشف در رقابت ها در نوی گوشتی سامبو بین مردان در وزن تا 100 کیلوگرم صاحب مدال نخره گردید و در قوازمایی نهایی از ورزشگری روسیه یفگنی ایسویف مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب کشور در سبقت جهانی 5 ورزشگر شامل بودند. آقای عبدالله افزود
در این مسابقات قریب که 70 کشور دنیا هستند که اشتراک کردند، در اینجا بهترین سامبوچیان تاجیک، چون در مسابقات گذشته که دستاورد خوب دارند، در این مسابقه نیز همون دستاورد هستند که آنها تکرار کردند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته انرژتیک دوشنبه در بازی موقوف مانده دور 17 مسابقه قهرمانی فوتبال کشور بر تیم مهمان ریگر تدزی تورسونزاده با حساب 3-2 پیروز شد. این غلبه به انرژتیک امکان داد که در بین 5 دسته بهترین لیگ عالی جایگیر شود و اما با وجود باخت موقع دسته ریگر تدزد در جدول مسابقه تغییر نیافت. فوتبال بازان شهر تورسونزاده که با 41 امتیاز جای دوم را کسب کردند با مدال های نقره سرفراز خواهند شد. یادآور می شوم دسته وحش قرخان تپه با 46 امتیاز صاحب مدال های طلا گردید. دسته خوجند خوجند که با 40 امتیاز جای سوم را از آن خود کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید و یادرس میشن که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشوند.
برایتان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
تو هر جا با من است، یادی دو دنیا با من است. بینشست در پشتی درد، تو چشمی ره پا با من است. یادی تو یادی انتظار، گیریم با یادت زار زار، گیریم با یادت زار زار. اما نرویت سبزه از پشتی زردی مزار، از پشتی زردی مزار. یادی تو یادی یادها، یادی پر از فریادها. از ابرها گریان ترم، نالان ترم از بادها. یادی انتظار، گیریم با یادت زار زار، گیریم با یادت زار زار. اما نرویت سبزه از پشتی زردی مزار، از پشتی زردی مزار. Yeah.